یک سیاره و لقب اون رود بودن. رود اردوی بنابر گفته بیشتر پژوهشگران همون رود آمودریا یا جیهون بوده که بزرگترین، پرآبترین، طولانیترین و پهنترین رود همه سرزمین‌های فلات ایران در دوران باستان به شمار می‌آمده. این رود در مسیر بیش از 2500 کیلومتری خودش از شعبه‌ها و دریاچه‌ها و برکه‌ها و آبشارهای زیادی برخوردار می‌شه. آمودریا در سرچشمه خودش با نام آب پنج یا پنج آب از بلندی‌های کوهستان هوکر در بدخشان، بدخشانی که امروزه در جمهوری تاجیکستانه نه بدخشان افغانستان، به دریای فراخکرد روان می شده. بلندی های هوکر همان کوههای سر به آسمان کشیده پامیر با ده ها قله بالای 5000 متر و چندین قله بیش از 7000 متر و دریای فراخکرد هم همان گونه که در برنامه پیش گفتم همان دریای کاسپیان مازندرانه که در دوران باستان و پیش از تغییر مسیر رود آمودریا به طرف دریاچه خارزم آرال آب اون مستقیماً به این دریا میریخته. پهنای این رود در حدود 3 کیلومتر و بستر کهن اون نزدیک 12 کیلومتر بوده. لازمه که در آغاز ورود به بخش دیگری از جزئیات مربوط به آناهیتا و ناهید در واقع این توضیح رو بدم که ناهید چون روشنترین سیاره منظومه شمسیه و دیدن اون با توجه به موقعیتش در مدار خورشید تنها صبح زود و ابتدای غروب ممکنه، اغلب اون رو ستاره صبح یا ستاره غروب هم میگن. پس اگر من در صحبت هام هم ستاره ناهید و هم سیاره ناهید میگم از این جهته. ضمناً نام دیگر سیاره ناهید یا زهره در ادبیات کلاسیک فارسی بیدخته و پیشتر دانستیم که واژه بیدخت در شکل کهن‌تر بغدخت به معنای دختر خدا بوده که تقریباً با اصطلاح ایزدبانو برابره. پس نام ستاره، ستاره صبحگاهی یا ستاره شامگاهی تنها برای نورانی ترین سیاره منظومه شمسی یعنی سیاره ناهید به کار میره. ناهید از سیاره هایی که مدار گردش اون در مابین زمین و خورشید قرار گرفته. از دید ناظر زمینی هیچ وقت بیشتر از حدود 47 درجه از خورشید دور نمیشه. به این ترتیب ناهید یا پیش از طلوع خورشید در افق شرقی و یا پس از غروب خورشید در افق غربی و حد اکثر با ارتفاعی در حدود 47 درجه دیده میشه و هیچ وقت در میانه های آسمان به چشم نمیاد. از این رو در هنگامی که ناهید ستاره بامدادیه همراه با رود آمودریا از بلندی های هوکر یا پامیر برمیخواسته و هر دو در یک مسیر و در یک امتداد، یکی بر روی زمین و دیگری بر روی آسمان، به طرف دریای فراخکرد روان می شدن. و هنگامی که ناهید ستاره شامگاهی بوده همراه با رود آمو دریا به دریای فراخکرت فرو می رفته. پس در واقع آناهید و آمو دریا هر دو از فراز کوههای شرق ایران برمی خواستند، در یک امتداد روان می شدند و هر دو در دریای کاسپیان یا مازندران فرو می رفتند. این پدیده موجب شده که ایرانیان باستان نیروی مینوی حاکم بر رود آمو دریا و سیاره ناهید رو یکی بدانند و از اون با نام اردویسور آناهید نام ببرند و حتی ناهید رو آورنده آبهای آمو دریا بدانند. و همچنین از همین جاست که اعتقادی کهن یا باوری اسطوره‌ای شکل گرفته که هنوز هم ایرانیان باور بدارند که آب و روشنایی از یک سرچشمن و یا آب روشنایی، همون اصطلاحی که زیاد به کار میبریم. به این نکته ها در آبانیشت اوستا هم اشاره شده: اوست آن برومندی که در همه جا نام‌آور است، اوست که در بزرگی به اندازه همه آبهایی است که بر روی این زمین روانند، اوست نیرومندی که از کوه هوکر به دریای فراخکرت فرو می‌ریزد. در دورانهای پسینتر ناهید هم نه تنها ستاره آمو دریا بلکه عموماً ستاره همه آبهای روان روی زمین دانسته شده و مردمان برای افزایش آبها و پاکیزگی چشمه‌ها از او تقاضای یاری می کردن. باور به توانایی‌های این ایزدبانوی ایرانی تا آنجا پیش رفته که برآورده کننده خواسته های دیگر مردمان هم دانسته می شده. ای آناهید، ای نیک، ای تواناترین، اینک مرا این کامیابی فراز ده که به ارجمندی به یک خوشبختی بزرگ دست یابم، آن خوشبختی ای که هر کس دست یابد به هر آنچه دوست می دارد و هر آنچه زندگی خوش و خرم را به کار می آید. در این دو برنامه‌ای که درباره آناهیتا با شما صحبت کردم، تقریباً جزئیات برجسته مربوط به او رو گفتم، اما به نظر میرسه که باز هم برای بحث و گفتگوی بیشتر درباره آناهیتا نیاز هست که در برنامه آینده هم در این باره با شما صحبت بکنم. تا آن هنگام خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام خدا خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. من مناسبات هاشمیان هستم. رشته تحصیلی بنده تاریخ ایران اسلامی هست. میخوایم در رابطه با شیوع بیماری های واگیردار در ایران در خدمتتون باشیم و در رابطه با این بیماری های یک مقدار اطلاعات رو خدمت شما ارائه بدیم. از جمله معضلات اصلی که مردمان از قدیم الایام با اون دست به گریبان بودن و دچار این معضل بودن و همیشه و همواره زندگی آدم‌ها و انسان‌ها رو تهدید می‌کرد، شیوع بیماری‌های واگیردار هست، مثل طاعون، وبا و غیره. تا زمانی که ارتباط میان جوامع محدود بود، این عوارض بیماری ها بسیار کمتر بود، اما با افزایش ارتباطات در بین جوامع انسانی، عوارض ناشی از شیوع بیماری ها هم گسترش پیدا کرد و میزان مرگ و میر خیلی بالا رفت. در ایران هم به همین ترتیب هست. به دنبال رشد تجارت و افزایش ارتباط بین شهرها و روستاها، پیدایش جنگ‌ها و مهاجرت‌های صورت گرفته، بیماری‌های واگیردار بیش از گذشته شیوع پیدا کرده و جنگ‌های طولانی در ایران و قحطی‌هایی که به سبب وضعیت نامناسب اقتصادی معمولاً گریبانگیر مردم می‌شده، از عوامل مهم بروز و شیوع بیماری‌های واگیردار به حساب میاد. یکی از این بیماری‌های واگیردار که در ایران بسیار وحشتناک بوده و سالیان سال مردم رو گرفتار خودش کرده بوده، بیماری طاعون هست. طاعون یا مرگ سیاه یک بیماری واگیردار و کشنده است که توسط نوعی میکروب و از طریق مختلف به خصوص نیش کک به انسان منتقل میشه و باکتری در خون موش وجود داشته و هنگامی که این موشهای صحرایی توسط کک ها گزیده میشدن، باکتری وارد نیش اونها میشده و به انسان هم منتقل میشده. البته بعدن از طریق دیگری هم مثل تنفس از انسان به انسان منتقل میشده و با ایجاد درد و تورم در غدد لنفاوی و سپس سردرد و خونریزی داخلی، حد اکثر طی یک هفته بیمار رو به کام مرگ میفرستاده. تا کنون 3 بار طاعون به صورت پاندمیک ظاهر شده. اولین طاعونی که به صورت پاندمی ثبت شده در سال 252 میلادی در مصر اتفاق افتاد و از اونجا به اروپا منتشر شد و موجب تلفات شدیدی شد و سبب شد که تقریبا 60-50% جمعیت در شمال آفریقا، اروپا و مرکز و جنوب آسیا از بین برن. اما دومین پاندمی که به مرگ سیاه در واقع موسوم بود و مشهور شده بود، در سال 761 هجری قمری به وجود اومد و حدود 40-45 میلیون نفر رو در سراسر اروپا از بین برد. در ایران هم تا اون با وسعت بسیار زیاد در سال 740 یک خاطره ناخوشایند و وحشتناکی رو در اذعان عمومی در واقع باقی گذاشته بود. این طاعون از چین شروع شد و تقریبا میتونیم بگیم که کل جهان رو درگیر خودش کرد و تحت تأثیر اتفاقهای تجاری و بازرگانی که رخ میداد، به سرعت در واقع در تمام سرزمین‌ها یه همسایه چین در واقع شیوع پیدا کرد و تلفات خیلی سنگین رو در جوامع مختلف به بار آورد. در ایران هم به دلیل حمله مغولان و بعد هم جنگ‌های صلیبی با اون حجم از کشتار و مرگ و میر، باعث شد که این بیماری یک جهش و سرعت زیادی به خودش بگیره و تمام منابع تاریخی ایران و ادبی این دوره از سال 761 تا 960 یک موج وحشتناک این بیماری رو در ایران بیان میکنه و شهرهای ایران یکی پس از دیگری در حالت همگیری طاعون قرار گرفتند. مرگ و میر، قحطی، گرسنگی، فضای آشفته‌ای که ایجاد کرد به حدی رسید که کار از دست دولت مردان هم خارج شده بود. به نقل از اسکندر بیک مورخ دوره صفوی، در سال 981 یک طاعونی در اردبیل بروز کرد و 30,000 نفر تلفات بر جای گذاشت. این بلا در حالی اتفاق افتاد که 2 سال قبل از اون هم یک قحطی عظیمی در ایران رخ داده بود و این بلای عظیم طاعون در کنار قحطی موجب ویرانی و سقوط شهرهای ایران شد و در تمام منابع ادبی و تاریخی این طاعون سیاه نمود پیدا کرد. طعن طاعون فتاد در تبریز، آتش مرگ جست تیزاتیز، دانه در میان خلق فتاد، خرمن عمر جمله داد به باد، خوشه مرگ دانه برداد، داست در مزرعه حیات نهاد، کوه سرخاب غرق در خون است، نه عجب روزگار طاعون است. این بیتی هست که در تاریخ عالم‌آرای امینی در رابطه با طاعون سیاهی که در اردبیل رخ داده در واقع به نقل از نویسنده در اینجا درج شده. در سال 1102 هجری قمری یک طاعون سخت در استانبول و شامات نفوذ پیدا کرد و این اپیدمیش در عراق، بغداد و مشاهد متبرکه مثل نجف، کربلا و جنوب شرق ایران، خوزستان و هویزه ایجاد شد و این مسئله باعث شد که بسیاری از علما و زهاد و عباد این منطقه از بین برن و تا حدی که مساجد و مدارس خالی از سکنه شد و این روزگار رو عام الحزن نامیدن و بسیار سال سختی برای مردم پیش اومد. اما این همونجوری که گفتم تا اون در ایران هیچ وقت حالت اندمیک و بومی نبوده و بیشتر حالت اپیدمی بوده و از کشورهای همسایه وارد ایران شده. نخستین طاعونی که در منابع دوره قاجار ازش یاد میکنن در سال 1200 هجری قمری در آذربایجان شیوع پیدا کرد و تا خراسان هم در واقع این اپیدمی کشیده شد و به قدری تلفات در ایران به وجود اومد که نیمی از طوایف در سیستان هم به این طاعون در واقع مبتلا شده بودن. اما در سال 1327 در بوشهر یک اتفاقی افتاد و این طاعون به شکل بسیار وحشتناکی بروز کرد و موجب گریز مردم شد و فوتی‌های این شهر را به نقل از منابع 647 نفر ذکر کردند که تقریبا 3% از جمعیت رو در بر می‌گرفته. اتفاقی که اینجا می‌افته این هستش که وقتی بررسی کردن دیدن در بوشهر در مناطقی که مکان عملیات شرکت نفت ایران و انگلیس بوده این طاعون روی داده و سرویس پزشکی این شرکت یک اقدامات مؤثری را برای پیشگیری از این بیماری به انجام رسوند. این شرکت از کارمندان خودش خواسته بود تا مکانهایی که موشهای مرده رو شناسایی میکنند رو سمپاشی کنه و بعد هم مایه کوبی انجام بده، یعنی همون کار واکسیناسیون رو انجام بده و در بوشهر در سال 1343 هجری قمری 4,000 نفر واکسینه شدن. خانه ها ضد عفونی شد و زمانی که مورد جدیدی گزارش میشد اقدامات بهداشتی انجام میشد، مثل این که لباس هاشون رو ضد عفونی میکردن، اون فرد بیمار رو جدا میکردن، تخریب خانه رو انجام میدادن و در کنار اون یک سری اقدامات ساختمانی هم انجام شد و سرویس های بهداشتی ساختن، آب شرب تمیز رو آوردن و یک بازار سبزیجات تمیز رو در بوشهر احداث کردن. به طور کلی کادر بهداشتی بسیار منظم و تمیزی رو در شهر بوشهر به وجود آوردن. نکته جالب توجهی که درباره بیماری طاعون در ایران وجود داره مسئله قرنطینه است و اقدامات پزشکی سریعی که در مورد این بیماری دیده می شده که در مورد بیماری های دیگه ما نمی بینیم. طبق سندی که موجوده در شوشتر سرم ضد طاعون به اغلب ایرانی ها تزریق شده بوده و تمام شهر رو سریع قرنطینه کرده بودن. البته یک مطلبی هم باید اینجا بهش اشاره کنم، این هستش که ایجاد قرنطینه در بنادر جنوبی ایران همواره مورد توجه دولت ایران نبوده و بیشتر به خاطر سختگیری دولت‌های اروپایی بوده که در این بنادر منافع اقتصادی و سیاسی داشتند. اولین بار که در واقع تا اون به صورت اپیدمی در منطقه خلیج فارس رخ میده در سال 1287 هجری قمری هست که دولت انگلیس پیشنهاد میده یک مرکز قرنطینه‌ای رو در خلیج فارس ایجاد کنن که البته با عدم همکاری ایران مواجه میشه، ولی در واقع به علت اینکه بیماری طاعون در هند بسیار پیشرفت کرده بوده و در بمبئی هم گزارش شده بوده، انگلیسی ها سرسخت دنبال این مسئله بودن که حتما بیان و سیستم قرنطینه رو در ایران ایجاد کنن و از انتشار این بیماری در بنادر جنوبی در واقع یک جورایی جلوگیری بکنن. البته گرمی هوا هم خودش یک عاملی می شده که به مرور زمان این طاعون در مناطق جنوبی کاهش پیدا کنه. اما در دوره پهلوی اول اسنادی به چشم می خوره که بسیار دقیق در رابطه با ورود و خروج مسافران و سیستم قرنطینه‌ای که اجرا می شده قانون وارد شده بوده و یک نامه‌ای به اداره صحیه در واقع داده می شه مبنی بر اینکه شیوع طاعون در کراچی و سنگاپور رخ داده و از دولت میخواد که حتما یک مقرراتی رو در مورد مسافرانی که از کراچی وارد ایران میشدن اعمال کنند. البته تو این سند هیچ موردی از طاعون هم به چشم نمیخوره. به مرور زمان با پیشرفت مسئله بهداشت و واکسیناسیون و آگاهی دادن به مردم یک مقدار از شرایط بیماری‌های اپیدمی در ایران کاسته میشه و شرایط روز به روز بهتر میشده و بیماری‌های در واقع واگیرداری مثل طاعون، وبا، آبله تا حدی در واقع محافظت شده بوده و اون حالت اپیدمی رو در ایران پیدا نمی‌کنه. دوستان عزیز، در این برنامه راجع به بیماری‌های واگیردار در ایران صحبت کردیم. ممنون که با من همراه بودین. خدا نگهدارتون.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
سلام بر شما یاران بیداردل برنامه با من قدم بزن. در این بخش از برنامه من حسن منصوبی طبق روال همیشگی به عنوان پژوهشگر تاریخ فلسفه علم و اندیشه ها در خدمت شما هستم تا به بررسی ادامه بحثمون درباره یک پدیده فلسفی جدید در ظهور مطالعات دانشگاهی و غیر دانشگاهی نام ببرم که اسمشو گذاشتیم مدرنیته ایرانی. این بحث رو برای اولین باره که در برنامه با من قدم بزن داریم به صورت شفاهی در یک رسانه گروهی برای هممیهنان عزیزمون ارائه میدیم. مدرنیته ایرانی در واقع ادعاش بر اینه که در یه دوره تاریخی مفصل و پرهیاهویی در امپراتوری ایرانی اسلامی یک سری اتفاقهای علمی ناب و ایجاد مکتب‌های فلسفی بکر انجام پذیرفته، بعدها ترجمه شده به زبان‌های لاتین، اسپانیولی و ایتالیایی که در واقع شاخه‌هایی از فرانسوی و لاتین باشند، رسیده به دست پدران مدرنیته اروپایی که قرن‌های 15 و 16 و 17 میلادی رو در بر می‌گیره. یعنی کارهای فیزیک نظری و تجربی آزمایشگاهی و ریاضیاتی که در حوزه نورشناسی علل خصوص در فوتونیک عدسی شناسی آقایانی مانند باروخ اسپینوزا، فیلسوف یهودی بسیار معروف عقلگرای قرن 17 و بزرگ دیگری به نام رن دکارت، قبل از اینها سوارز در قرن 15 و بعد از او تقریبا همزمان با او گاسندی و به ویژه لایبنیتس، جناب لایبنیتس بزرگ که هم عصر آیزاک نیوتن بودن، حدوداً من صحبت از سال 1700 میلادی رو دارم میکنم وقتی میگم نیوتن و لایبنیتس. گوتفرید لایبنیتس بسیار فیلسوف عقلگرای بسیار بزرگی هست، یعنی حجم آثار او حدود 1000 رساله هست، هیچ دست کمی از دستاوردهای ابن سینای ما در حوزه‌های گوناگون علوم نداره، به ویژه در دستگاه عقلگرایانه یا ریشنالیست که پیرامون این مسئله ارائه داده میشه در تاریخ فلسفه که جنس جهان مادی و طبیعیات یعنی فوزیس در اصطلاح فلسفی از جنس عقل و اندیشه هست. ریشنالیست، عقلگرایی. خب من میخوام برگردم نقبی بزنم به صحبت جلسه قبل ما که گفتیم مقایسه انجام دادیم بین آقای رن دکارت به عنوان نماد مدرنیته اروپایی و جناب شیخ الرئیس اخانا ابن سینا، پدر مدرنیته ایرانی. اجازه بدید این جلسه بحث رو روشن‌تر ارائه کنیم و بگیم منظور ما از این اشتراک در مکتب عقل‌گرایی یا ریشنالیست که یه توضیح مختصری هم دادیم چه هست و چرا مدعی هستیم پدر مدرنیته فلسفه غرب که رن دکارت باشد و بعد از او کانت، لایبنیتس و دیگران هم آمدند. اما رن دکارت در یه دوره تاریخی حساسی قرار داره که میتوان گفت مدرنیته فلسفی غرب با آن شروع شده. ایشان سال 1650 فوت کرده زمانی که نیوتن 8 ساله بوده. نیوتن 1642 به دنیا اومده. لایبنیتس هم عصر نیوتن هست، با اندکی 10-12 سال فاصله بین وفات این هاست. نیوتن 1727 و لایبنیتس 1717 حدودن فوت کرد. ما میخواییم بگیم که ابن سینا و رن دکارت چه تشابهی در مسئله عقل و وجود دارند و خود دکارت هم عرض کردیم از آویسنا یعنی جناب ابن سینا نام آورده و گفتیم به واسطه آراء الهیاتی یا متافیزیکی توماس آکویناس حدوداً سالهای 1225 میلادی از پدران فلسفه کاتولیک مسیحی، به واسطه کتابهای توماس آکویناس رن دکارت با جناب آویسنا ابن سینا به زبان لاتینی میشه آویسنا آشنا میشه. خب ما معمولا در کلاس‌های فلسفه یا در کتاب‌های فلسفه می‌بینیم که دکارت رو با این جمله معروفش تدریس می‌کنند که می‌گوید کوجیتو ارگو سام به زبان لاتینی، می‌شود می‌اندیشم پس هستم. یک عبارت بسیار معروف که وارد دیگه محاوره عامیانه مردم شده در اکثر ملت‌ها. این بنای تفکر عقلگرای غربی هست، کوجیتو ارگو سام، می اندیشم پس هستم. چگونه دکارت از اندیشیدن به وجود داشتن نقب زده؟ چگونه دکارت از مفهومی به نام عقل، انتلیکچوال، عقل محاسب، عقل اندیشنده، یا به قول شاگردان قرن بیستومی رن دکارت که معروفن به افلاطونی ها یا دکارتی های قرن بیستوم، آقای ژاک دریدا، به قول او وجهه نوئمای اندیشه، وجهه فاعل، نوئماتیک، در برابر نویزیستیک یا وجهه اندیشندگی. اینها همه برگرفته از همین جمله دکارت است. حالا آقای دکارت و ابن سینا چگونه به این پلی که بین وجود و عقل وجود دارد